ظالمان و مستکبران عالم موضوعی بود که خبرنگار شبکه فلسطین الیوم را به وجد آورد.
پیام این مراسم به نظر من این است که مردم ایران تحت هیچ شرایطی در برابر مستکبران سرخم نمی کنند. من به عنوان یک فلسطینی از این حضور مردم ایران به وجد اومدم.
خبرنگار شبکه تلویزیونی المسیره یمن هم که بارها از رشادت ملت یمن گزارش داده بود، ملت ایران را الگوی ایستادگی در برابر مستکبران خواند.
ملت ایران الگوی خوبی برای همه ملت‌های آزاد است. اونها ثابت کردند که میتوان در مقابل مستکبران ایستاد.
اتحاد و همدلی و عزم راسخ ملت ایران برای مقابله با استکبار جهانی یکی از پیام‌هایی بود که امروز از خواب رسانه‌های خارجی مخابره شد.
ساعت 13 اینجا بحث روز رادیو ایرانه. از شما عزیزان شنونده پرسیدیم که راهپیمایی 13 آبان امسال به نظر شما چه ویژگی برجسته‌ای داشته؟ گزینه 1 حضور گسترده نسل جوان و دانش آموز، گزینه 2 تأکید بر حمایت از فلسطین و جبهه مقاومت، گزینه 3 نمایش وحدت و همبستگی ملی در سراسر کشور و گزینه 4 همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900. اما دوستانی که پیامک فرستادن، آقای فریدون باقری از اصفهان گفتن گزینه 4 همه موارد درسته. دوست خوب دیگری هم همینطور. شماره ها رو من نمیتونم ببینم، اگر هم کارانم درستش کنن. بله، گزینه 4 رو انتخاب کردن. گفتن مردم ایران نشون دادن که پشت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادند. از تبریز با شماره 914-46-99. اما آقای ابراهیمی یا خانم ابراهیمی از رودهن هم گزینه 4 رو انتخاب کردن و ارسال کردن به شماره پیامک 30900. گفتند همه این موارد ویژگی برجسته‌ای بود که ما در راهپیمایی 13 آبان دیدیم. بسیار خب، بریم سراغ مهمان‌ها. آقای دکتر کیهانیان، شما چه جنبه برجسته و مهمی رو در فقط اتفاق تسخیر لانه جاسوسی میبینید که قابل ذکر؟ الان تو این فاصله داشتیم با هم صحبت میکنیم، به نظرم نکته خیلی مهمی بود که باید گفت.
ببین، اتفاق تسخیر لانه جاسوسی یک پیشینه‌ای دارد، یک متن و محتوایی دارد، یک پسینه‌ای دارد و اتفاقای در واقع پسا اشغال اتفاق میفته. نکته اساسی اینجاست که انقلابی که نوپا است، انقلابی که نهال است، انقلابی که برگرفته از دین مبین اسلام است، خب قطعاً جریان سلطه در پی این هست که این انقلاب رو در نطفه خفه بکنه و در همون ابتدای کار در واقع ریشه رو بکنه و بزنه. پس بنابراین نفوذیهایی که در همون زمان همراه حضرت امام یا همراه در واقع نیروهای انقلابی بودن با چهره انقلابی، سعی داشتن یک حرکتی انجام بدن که مستمسکی در واقع باشد برای حضور نظامی و مستقیم آمریکا در این در واقع برهه از انقلاب اسلامی. خب یه عده آمدن ترکیب نیروهایی که بعدها بعد از 40 سال در تسخیر لانه جاسوسی ما مشاهده میکنیم، بعد خطوط فکری که انشقاق پیدا کرده، مبین این موضوع هست که برنامه ریزی وسیعی شده بود و در متن انقلاب که این اتفاق بیفته در همون ابتدای کار حضور نظامی، چون بالاخره ما میدانیم که سفارتخانه ها سرزمین در واقع اون کشور مطبوع خودشون هستن. پس بنابراین حضرت امام آگاهی و در واقع حرکت حکیمانه که انجام دادن، این رو سریع انقلاب دوم مطرح کردن. انقلاب دوم از چه باب؟ از باب این که فروپاشی در ابتدای کار انقلاب رو ایشون مسدود کردن، یک نکته اساسی.
بله.
نکته بعد، تفکیک کردن خط خطوط دانشجویان پیرو خط امام و انقلاب رو از کسانی که آمده بودن در حاشیه نسبت به در واقع انهدام انقلاب اینا حرکت بکنن. نکته بعد این که نمایندگانی رو به سفارتخانه فرستادن که از هم از گروگان ها دلجویی بکند، همین که از حرکت هیجانی بعضی از نیروهای خودسر و در واقع بدون برنامه در واقع متقن انقلابی که بالاخره از آسیبای جدی و در واقع اعدامهای آنچنانی جلوگیری بکند، این اتفاق افتاد. پس این سه موضوع اساسی باعث شد که یک انقلاب دومی شکل بگیرد.
بله.
که حضرت امام از این واقعه به عنوان این واقعه در واقع تاثیرگذار در آینده حتی کشور در واقع نام ببرن و اسم ببرن.
متشکرم از شما آقای دکتر ودایع. شما تو صحبت‌هاتون یه اشاره داشتین به ساده سازی، در مورد این ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
خب بحثی که وجود داره اجتماعی سازی یا ساده سازی موضوعات که طرف مقابل داره دنبال میکنه، شاید اینگونه شاید بهتر باشه که بحث رو شروع کنیم که فرایند رو بدون ارائه جزئیات ارائه میکنن، به دنبال بازی با احساسات هستن، همون گونه که خدمت
حتی
شما
علاوه بر بدون جزئیات، بدون پیشینه و سابقه،
دقیقاً سابقه تاریخی یا بک‌گراند سازی رو به نوعی ازش عبور میکنن. نکته جالب توجه اینجاست که شما در فرایندهای دیگر به نوعی تلاش میکنن برای ذهن مخاطب به نوعی بک‌گراند یا حافظه تاریخی یا بحثی که خبرگزاری رویترز مشخصا در رابطه با خبرنویسی چهارباروکی به نوعی اجرایی میکنه دنبال کنن. اون چیزی که در رابطه با کشورمون داریم مشاهده میکنیم، شاید در نگاه ابتدایی ذیل قدرت نرم، سافت پاور جوزف نای مورد بحث و بررسی باید قرار بگیره، اما نوع رفتاری که مشخصا الان آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داره دنبال میکنه، حالا فارغ از اون الگوریتم و چارچوب‌های رفتاری مدمن مرد دیوانه دارم خدمت شما میگم، به دنبال اعمال قدرت هوشمند یا اسمارت پاور جوزف نای هستن. یعنی شما در یک مرحله احساس میکنید که مخاطب درگیر میشود، در همزمان یک فرایندی رو دنبال میکنه که اقتصاد ما، نوع رفتار ما، نوع کنشگری ما رو تلاش میکنه شرطی بکنه. یعنی اون چیزی که ما در جریان 5 دور مذاکرات غیر مستقیم هم به وضوح مشاهده کردیم، ظرف 24 ساعت اخیر هم فکر میکنم که تمرکز اونها روی همین مورد بوده.
ممنون و متشکرم آقای دکتر کیهانیان. رهبر انقلاب دو روز گذشته گفتند که بعضی تاریخ رو وارونه مینویسن و علت اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا رو شعار مرگ بر آمریکا میدونن، که خب این ساده لوحیه و اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، بلکه یک اختلاف ذاتیه. ذات استکبار آمریکایی رو شما در منطقه چطور بررسی میکنید؟
اتفاقا در ماجرای 13 تسخیر لانه جاسوسی، اتفاقایی که افتاد با حضور نیروهای انقلابی، اسناد و مدارک بازسازی شد علیرغم که خرد شده بود.
بله.
اینها نشانگر فعالیت‌های سودجویانه و استثمارگرانه جریان سلطه و رأساً آمریکا رو در واقع افشا کرد. یک نکته اساسی است. ببینید جوهره تمدن 400-500 ساله فکری جریان غرب، دنیای غرب، بر مبنای تسلطه و امروز یک در واقع سیستم مدیریتی در واقع ابداع شده بعد از مدیریت سنتی علمی و مدرنیته. امروز ما شاهد در واقع مدیریت پست مدرنیته هستیم. اینا تفکرشونه که ورلد فور آس، دنیا برای ماست. اینا به فکر تشکیل دهکده جهانی هستن. این که حضرت آقا اشاره میکنن بر این مبناست که اینها خواسته جز سلطه قاطعانه و متقن بر همه ملل‌ها در واقع ندارن و نخواهند داشت. پس بنابراین تمام حرکت‌هایی که اتفاق میفتند، حتی در متن در واقع تسخیر لانه جاسوسی نمایندگانی رو فرستادن، درخواست کردن بفرستن که با حضرت امام مذاکره بکنن، حتی پاپ اعظم آمد. فلذا حضرت امام از این مذاکره خودداری کرد، فلذا حضرت آقا هم الان به تبع در واقع پیروی از آرمانهای امام راحل اینجا اشاره کردن که مذاکره با آمریکا در صورتی اتفاق می افتد که اینها بیایند و دست از رژیم صهیونیستی بردارن، اون رو غیرقانونی اعلام بکنن، پشتیبانی نکنن، بیاد حسن نیتشون رو در رابطه با ملت ایران، در واقع فضای سیاسی و نظام سیاسی کشور ایران اعلام بکنن، مطالبات ایران رو در واقع پرداخت بکنن. فلذا اینها از مبانی است که بایستی ما دنبال اون باشیم. در بحث این که آمریکا همواره تلاش میکنه که بالاخره افکار امور یک تخریب بکنه نسبت به یک موضوعی، بعد بیاد قالب‌گیری بکنه، یک جریان جدیدی رو ایجاد بکنه، نکته دوم، بعد شکل جدیدی از سلطه رو به شکل مظلوم نمایی در واقع در جهان کنونی اعلام بکنه، و اینا الحمدلله در بیانات حضرت آقا مشخص بود و ملت فهیم ما هم روز به روز که بعد از حتی دوست عزیزم هم اشاره کردن جنگ 12 روزه، این باعث انسجام بیشه، یک خمیرمایه‌ای شد برای این حرکت مقدس که انشالله این انقلاب اسلامی به سلامت به در واقع مقصد نهایی خودش نائل بشه.
انشالله. متشکرم آقای دکتر ودایه. به هر حال حمایت آمریکا از رژیم پهلوی و صدام در زمان جنگ تحمیلی دامن زد به بی‌اعتمادی های گذشته که حالا مسبوقه به سابقه بود در کشور ما و ذهنیت جامعه و مردم ما. میخوام بگم از نظر شما این جنگ 12 روزه با فاصله ای که از جنگ دفاع مقدس داشت چه نقشی در پررنگتر شدن این بی‌اعتمادی مردم داشته؟
برای پاسخ به سوال شما من میخواهم یک رویکرد متفاوتی رو اتخاذ بکنم. ما دو سطح تحلیل متفاوت رو پیش روی خودمون میبینیم برای رسیدن پاسخ به سوال شما. من در مرحله ابتدایی میخواهم نگاه رئالیسمی، حالا هرچند خیلی گذرا، به تعارض منافع، تعارض مادی بین ایران و آمریکا داشته باشن. خب همون گونه که مصاحبه همون
که رهبر گفتن که ذاتی اختلاف ما تاکتیکی نیست، ذاتیه. خب این ذاتیه، این منافع.
دقیقاً میخوام به عمق ماجرا برم.
بله.
همون گونه که مستحضرید، ما شاهد ساختار آنارشیک و بی‌نظمی در رابطه بین الملل هستیم. این وضعیت به نوعی میتونیم بگیم شکل و فرم شدیدتر یا رادیکالتری رو در خاورمیانه و غرب آسیا داره. ما مشاهده میکنیم که محدودیت منافع وجود داره. ایران یک قدرت سنتی در خاورمیانه است. ایران به شکل سنتی روی معادلات منطقه تاثیرگذاری داره. در طرف مقابل نکته‌ای که وجود داره این هستش که آمریکایی‌ها به دنبال یک قدرت به عنوان یک قدرت مداخله‌گر بعد از جنگ جهانی دوم تلاش کردن ایفای نقش داشته باشه.
بله.
خب شما اشاره کردید به رژیم پهلوی، ولی در همون دوره پهلوی هم شما مشاهده میکنید که امریکایی‌ها در عین اینکه از رژیم پهلوی حمایت میکردن به دنبال اعمال محدودیت هم بودن. ستونهای موازی هنری کیسینجر همین چارچوب قابل بحث و بررسی است. همچنان در لایه دوم باید به چارچوب‌های سازنگاری و ذهنیت‌ها و عنصر رفتاری و مؤلفه‌های فرهنگی شاید یک مقداری بهش نگاه کنیم. ساختار اجتماعی ایران متأثر از تقابل با امریکا هستش. گفتمان ضد امپریالیسمی، ضد استعمارگرانه‌ای که در تاریخ ما ریشه دارد، گفتمان استقلال طلبی که در تاریخ ما ریشه دارد، فرایندی هستش که اجازه ایفای نقش به امریکا نمیده.
چون شاید اینجا لازم باشه اشاره کنیم که این ضد استکبار بودن، روحیه ضد استکباری مردم ایران حتی به دوره پهلوی بر نمیگرد. از گذشته های خیلی دورتر مردمان ایران این گونه بودند که خواهان استقلال بودند و دوست داشتن روی پای خودشون بایستن. اما زمانی که حالا کودتای 28 مرداد پیش اومد،
آیزنهاور بعد از اون
و بله مسائلی که پیش آورد، آیزنهاور که بخواد پایگاه های نظامی رو اینجا شروع کنه و اون دکترینی که اعلام کرد خاور نزدیک، خاور دور، خاور میانه، بعد مردم دیدن که حالا این چه بهره برداری هایی داره ازشون میشه با این مسائل و مواردی که پیش آوردن. و بعد از اون کاپیتولاسیون پیش اومد که حضرت امام اینجا دیگه سفت و سخت ایستادن، روشنگریشون رو بسیار بازتر و گویاتر در منبر گفتن که منجر شد به تبعیدشون. این نقطه آغاز نبود، این استعمار ستیزی مردم ایران حتی در دوره های قبل هم بوده. ولی
جنگ
اونجا
جهانی رو هم داشتی. بله. تصرف کشورمون، قحطی که به مردم ما کشور
تلفاتی که داشتن، دیدن اینها دلسوز ما نیستند، فقط دنبال بهره برداری هم منافع خودشونن.
زمینی که خانم دکتر ببخشید، ما بین این دوتا واقعی که حضرت عالی فرمودید، یک اتحاد سیتو هم، معاهده سیتو هم بعد از ناتو و سنتو در غرب آسیا شکل گرفت که ترکیه، در واقع عراق و ایران با نظارت آمریکا در مقابله با در واقع جریان شرق شکل گرفت که اینجا هم با سلطه آمریکا طوری بود که میخواست جوانان ایرانی رو در مقابل توپ و تانگ و گلوله در واقع بیگانه در دفاع از منافع خود نشون بده، که اینم منجر به در واقع حضور فدایان اسلام شد و مرحوم شهید صفوی در واقع اعدام شد و این مقدمه ای شد که حضرت امام در واقع در نوجوانی شروع بکنه به مبارزه با در واقع استبداد و استکبار.
متشکرم از شما. ادامه صحبت
امریکایی ها ما تو برنامه‌نویسی کامپیوتر یه چیزی داریم تحت عنوان لوپ، یعنی مدام یک چرخه تکرار میشه، یک چرخه رو دنبال میکنه، یک الگوریتم ساختار رفتاری به سمت تصاعد تنش میرن، بعد به سمت فروزن کانفلیکت یا فریز سطح تنش میرن، بعد تلاش میکنن به نقطه توافق برسن، بعد توافق رو دوباره به هم میزنن به نقطه ابتدایی، یعنی تصاعد تنش برمیگردن. اون چیزی که ما زیلی تحت عنوان بی‌اعتمادی به نوعی داریم ازش یاد میکنیم متأثر از این نوع رفتار هستش. یعنی شما در پرونده اتمی ایران میبینید به توافقنامه سعدآباد میرسیم، توافقنامه سعدآباد به هم میخوره، دوباره به یک سری توافقات دیگه میرسیم، در نهایت به برجامی میرسیم که 5 به علاوه 1 درش نقش داشت، بعد دوباره همین امریکا، همین شخص آقای دونالد ترامپ میاد از برجام خارج میشه و ادامه ماجرا که به جنگ دیپلماتیک پیرامون قطعنامه 2231 ختم میشه. اینجا شاید لازم باشه این کلید واژه رو به کار ببریم که اتمسفر روابط ایران و امریکا یک اتمسفر حابزی هست، یعنی اینکه یک نوسان شدید رو داریم مشاهده میکنیم، یک تهدید دائمی جنگ از سمت طرف مقابل مدام داره به نوعی تحمیل میشود یا داره دنبال میشود در این طرف میدان. این چیزی که در جنگ 12 روزه ازش تحت عنوان اتحاد مقدس یاد شد، اون چیزی که در جریان جنگ تحمیلی اتحاد و یکپارچگی مردم ما ازش یاد شد، اینها فرایندهایی هستش که به نوعی کلیدواژه یا مؤلفه مقابله ما با طرف غرب هستش.
ممنون و متشکرم از شما. خب آقای دکتر کیهانیان، همه این موارد که ذکر شد، آقای دکتر ودایه گفتن، شما هم همطور اشاره کردین، باعث نشون دادیم و متوجه شدیم که تا اینجا بی‌اعتمادی بسیار زیاده، اما چه عواملی باعث میشه که آمریکا تلاش کنه رفتار خودش رو به گونه دیگر نشون بده و بخواد در واقع دنبال این مسئله باشه که هویت منطقه رو تغییر بده با پررنگ تر کردن رژیم صهیونیستی و کم رنگ کردن خواست ملت ها؟
بله، عرضم حضورتون که ببینید این مداخله آمریکا مختص ایران نیست، در تمام دنیا این اتفاق میفته، با تمام ملل این شکل گرفته. منتها چرا منجر به چالش نمیشود؟ به دلیل همین پیشینه فرنگی که هم دوستمون فرمودن هم حضرت علی اشاره کردید، ظلم ستیزی و در واقع این شاکله فکری و فرهنگی ایران عزیز ماست. ببینید ملت، حکومت و حاکمیت در دنیا با اعتماد به هم بست میشه، ریسمان اتصال کننده، اتصال دهنده اینا اعتماد هست. این دنیا وقتی میاد برنامه ریزی میکنه با روند که آقای دکتر فرمودن، میاد این اعتماد رو میشکاند و عرضم از دیگه وقتی که این گسل شکل نمیگیره، در ایران یک ارتباط قوی تری وجود دارد تحت عنوان اعتقاد.
بله.
این اعتقاد است که ملت رو به حاکمیت متصل میکنند و این سه جزء رو به هم وصل میکنه. پس بنابراین با تمام حرکاتی که آمریکای جنایتکار و سلطه‌گر میآید در ایران در واقع اعمال میکنند، همه اینها منجر به این میشود که برگرفته از یک اعتقاد قوی دینی است. پس بنابراین او الان در حال حاضر، مثلا یه برهه میان میگن که مثلا از آداب و رسوم نوروز ما پیروی میکنن، میان سفره پهن میکنن، میان بعد رئیس جمهور آمریکا هم مثلا پایبند فرهنگ ماست، یا مثلا میاد همدردی میکنه میگه من مشکلات شما رو حل میکنم. ببینید الان هر نظام سیاسی یک مثلث طلایی داره، فرهنگ است، امنیت است و اقتصاد است. خب امنیت ما به واسطه ارتباط حاکمیت رسیده به یک بازدارندگی که الحمدلله ما که یک سیم خاردار نداشتیم الان قدرت ششم دنیا هستیم در بحث بازدارندگی بین الملل. در بحث فرهنگ هر چی کردن، شبیخون فرهنگی انجام دادن، تهاجم فرهنگی انجام دادن و الحمدلله به برکت اهل بیت، محرم و صفر و در واقع مبانی فرهنگی کشور عزیزمون، جوانان ما با آغوش دین و انقلاب و اعتقاد برگشتن. اقتصاد ما هم متاسفانه دستخوش بعضی از تغییرات و تهاجم‌ها شکل گرفت و اتفاقاتی که افتاده و دلخوشی جریان غرب و جریان سلطه، مشخصا آمریکای جنایتکار، در این در واقع مبانی است که این هم انشاءالله با پیگیری‌های مجدانه مسئولین و مردم عزیز، دانشجویان گرامی که همواره در خط انقلاب هستن و 13 آبان هم نشانگر در واقع حضور جوانان ما همواره در کوران انقلاب هست، قطعا این اتفاق میفته. و آمریکا هم با تغییر مواضع یه مقدار میاد سمت ملت، یه مقدار میاد سمت دولت، یه مقدار در واقع در فضای بین المللی چالش های ایجاد میکنه، نرمش های نشان میدهد. بعد حالت جنگ و صلح که حضرت آقا هم اشاره کردن، بله، الان میبینیم در غزه اتفاق افتاده. علیرغم اینکه یه جمله آخرم عرض بکنم، علیرغم اینکه آتش بس اعلام شده، هنوزم شاهد شهادت فرزندان غزه‌ای و ملت بزرگ غزه هست،
فلسطین هستیم. همینجاست که بی‌اعتمادی پررنگ‌تر میشه. شماره پیامک ما 30900.
خب همه سفارت ها مرکز اطلاعات دارن، اطلاعات کشور رو جمع میکنن، اون کشوری که این سفارت در اونجا متوقف هست مرکز اطلاعات داره، اطلاعات رو جمع میکنه به کشور خودش میفرسته، این اشکالی نداره. مسئله سفارت آمریکا این نبود، مسئله سفارت آمریکا این بود که اتاق توطئه علیه انقلاب بود، افراد رو ببینن، افراد تحریک کنن، تشکیلات وجود بیارن، از ناراضی های بازمونده از رژیم قبل استفاده کنن، ارتش رو اگه بتوانن دور هم جمع کنن، علیه انقلاب اقدام کنن. این رو فهمیدن. وقتی که این رو فهمیدن، وقت موندن در سفارت. اینی که حالا ما بگیم که سفارت رو چرا گرفتن، مشکل ما با آمریکا از اینجا به وجود آمد، این به نظر من حرف دقیقی نیست. اولا مشکل ما با آمریکا از قضیه 13 آبان به وجود نیومد، از 28 مرداد به وجود آمد. مخالفت ملت ایران با آمریکا مال اون وقته. ثانیا 13 آبان در واقع کشف یک توطئه و یک خطر بزرگ برای انقلاب بود که دانشجوها این کار رو کردن، دستشون درد نکنه، توانستن اسناد رو جمع کنن با زحمت زیاد، این اسناد رو که تو ماشین خردکن ریخته بودن اینا رو کنار هم بذارن و بفهمن که در سفارت چه میگذره.
از شما عزیزان شنونده پرسیدیم که راهپیمایی 13 آبان امسال چه ویژگی برجسته‌ای داشت؟ گزینه 1 حضور گسترده نسل جوان و دانش آموز، گزینه 2 تأکید بر حمایت از فلسطین و جبهه مقاومت، گزینه 3 نمایش وحدت و همبستگی ملی در سراسر کشور و گزینه 4 همه موارد. آقای امیر منصوری از کرج گفتن گزینه 4، خانم زینب ماندنی از قم گفتن گزینه 4، آقای حمید شفیعی از زاهدان گفتن گزینه 4. همچنان با شما همراه هستیم در بحث روز. خب آقای دکتر ودایع، این بی‌اعتمادی بود که ما نشون دادیم و اونها خودشون رو ثابت کردن که اصلا قابل اعتماد نیستن، و اینجا یه سوال پیش میاد، چگونه پس آیا رابطه‌ای که رهبر اشاره داشتن تو صحبتاشون، آیا رابطه ایران و آمریکا برای همیشه قطع خواهد بود با این بی‌اعتمادی که ما در این برنامه به صورت گسترده و خوب توضیح و تشریحش کردیم؟ فکر کنم جواب کاملا روشنه.
سانتزو در کتاب هنر رزم میگه که باید بیشتر از آن چیزی که فکر میکنی باید دشمنت رو بشناسی و به موضوع نگاه کنی. فهوای کلامش در رابطه با استراتژی‌هاش این هستش. نکته‌ای که وجود داره، خب ما چارچوب رفتاری آمریکایی‌ها رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در مواجهه با این فرایند فکر می‌کنم دیپلماسی قدرت، قدرتمندانه، ادبیات قدرتمندانه در کنار افزایش سطح بازدارندگی و حفظ اتحاد ملی، فرایندهایی هستش که مؤلفه‌های قدرت ما در چانه‌زنی‌های پیش رو برای ما افزایش میده. برگردیم به دشمن. دشمن داره تلاش میکنه با دیپلماسی چدنی و فشار سخت از ما امتیاز بگیره. در این فرایند ما باید متوجه هنجارهای روابط بین‌الملل باشیم. نمیتونیم از کنارمون بی تفاوت رد بشیم، چون که بی‌اعتنایی به هنجارهای روابط بین‌الملل علارغم همه نقدهایی که داریم فضای تنفسی برای رژیم صهیونیستی و اتاق جنگ اسرائیل فراهم میکنه. مشخصا باید دیپلماسی همسایگی رو بیش از پیش در دستور کار خودمون قرار بدیم. اما در رابطه با امریکا ما همواره نشون دادیم که به دنبال به نوعی اعمال دیپلماسی قدرت هستیم.
بله.
این که ما با امریکایی‌ها چند دور مذاکره کردیم، این که امریکایی‌ها میز مذاکره رو با آتش کشیدن در جنگ 12 روزه، مبین این نکته هستش که با آن چیزی که می‌خواستن نتوانستن برسن. بنابراین ادامه دیپلماسی مقاومت از سمت تهران فرایندی هستش که به نوعی میتونه منافع ملی ما رو تامین کنه.
ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر کیهانیان. صحبت پایانی شما رو هم میشنویم.
کلید واژه ام رهبر معظم این بود که باید قوی شد.
دقیقا. نکته.
خب انقلاب اسلامی سال 57 شکل گرفت، الان تبدیل به خط مقاومت شده. این خط مقاومت در واقع جلوه‌گر عملکرد جریان سلطه است در مواجهه با ملل و دول، توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین بی‌اعتمادیه در افکار عمومی شکل گرفته، یعنی به فجیحی‌ترین نوع خودش در امر سیاسی و نظام سیاسی در واقع تبدیل شده و انشاءالله منفورترین سیاستمداران در جهان آمریکا خواهد بود. منتها با این قوی شدن، اگر قوی بشویم، قطعا این ارتباط سیاسی هم میتواند شکل بگیرد.
ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر علی کیهانیان، کارشناس مسائل راهبردی، و سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی ودایع، کارشناس روابط بین‌الملل، و همینطور از شما دوستان عزیز شنونده. بحث روز امروز هم به پایان رسید. متشکرم که با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
یه بار دیگه بگو.
یه خورده روش بیسکویت داشت، توش کرم زرد داشت که شبیه پنیر بود اما خوشمزه تر، دو تا طعم داشت. با هم می‌خوندیم دو دو دو
دو دو دو دو
سیرنگ.
رول چیز کیک سیرنگ.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر
سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بده همون
فرما با.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده، برو بازارشا اول بافت قدیمه همین بقر.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
گوگو باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
از اینکه از ساعت 6 صبح همراه ما بودید ازتون سپاسگزاریم و دعوت میکنیم دو برنامه دیگر تا ساعت 14 بشنوید، پلاک 8 و راه امام کلام امام. متشکریم که همراه مایید.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.